شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای ابوالحسن بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به وضعیت امروز ایران و شرایطی که امروز بر کشورمون حاکم است.
بله، چند مسئله رو می‌شود موضوع بحث قرار داد. به ترتیب ماجرای گروگانگیری به لحاظی که سال روزان است، قضیه پیشنویس توافقنامه بر سر اتم و عرض کنم که تصفیه حساب ها در درون رژیم و اقتصاد کشور که از جمله مسائل اقتصادی روز، یکی ماجرای این هدفمند کردن یارانه هاست و دیگری گم شدن 66 میلیارد دلار. از گروگانگیری شروع کنیم. نخست عرض کنم به شما که یک عده‌ای مورد مشاهده می شود که فرصت رو از اینکه مردمی با این رژیم مخالف شدند و در جنبشند مغتنم شمردند برای تلایی گرداندن اون دوران سیاه تاریخ ایران که گروگانگیری بود و جنگ 8 ساله بود و کشتارها در زندانها بود و ترورها بود و اقتصادی که در همون زمان هم 100 میلیارد دلار پول گم شد و 1000 میلیارد دلار بابت اون جنگ 8 ساله برآورده همین رژیم زیان به کشور وارد شد. اونها هشدار میدهم که سیاه رو سفید نمیشود کرد. در مورد گروگانها امور واقع رو ببینیم، چون به اون هم میپردازیم که تحقیقات چه نتیجه داده، اما یه امرهایی واقع شده که این رو دیگه نمیشود گفت که نشده واقع. مثلا ولایت فقیه در ایران پیدا شده، ریگانیز در امریکا حاکم شده. نمیشود گفت این دوتا پدیده وقوع پیدا نکردن. این دوتا امر که در امریکا ریگانیز، در ایران ولایت فقیه که بعد شد مطلقه، از طریق گروگانگیری است که با هم ارتباط برقرار کردن. حالا اینکه ریگانیزم چه زیانی برای جامعه امریکایی، برای جامعه جهانی به بار آورد و اینکه از رهگذر ولایت فقیه بر ایران چه گذشت، اینا واقعیت هایی است که می شود به اصطلاح فهرست کرد. گفت این وضعیت دنیا بود قبل از حاکمیت ریگانی و این شد بعد از حاکمیت ریگانی و این وضعیت عرض کنم به شما ایران بود قبل از ولایت فقیه، این وضعیت ایران است بعد از ولایت فقیه. این امر واقع. امر واقعی دوم، حاصل بر اثر گروگانگیری، حاصل گروگانگیری از این شد که حکومت موقت به ریاست آقای مهندس بازرگان استعفا داد. این هم امر واقعی است و اون حکومت گروگانگیری رو کودتا خواند. آقای خمینی میگفت انقلاب دوم. خب معنای این که بر اثر گروگانگیری حکومت آقای بازرگان استعفا داد چیست؟ معنای روشن و واضحش این است که رابطه با امریکا، نوعی از رابطه با امریکا از رهگذر گروگانگیری به وجود آمد که با استفاده از آن حکومت موقت در موقعیتی قرار گرفت که ناگزیر شد از استعفا. نبخم توضیح واضح روشنتری بدهیم. میشود این که چون بسیاری میگویند که مخالفت ها با حکومت آقای بازرگان سبب شد که اون حکومت استعفا بدهد. هرگاه چنین میشد، مثل جامعه های دارای دموکراسی، یکی حکومتی برکاره، مخالفینی داره، اون مخالفین انتقاد میکنن و حکومت رو، نتیجه میشود که افکار عمومی مثلا موافق میشه با انتقادهای انتقاد کنندگان و حکومت خود رو در موقعیتی میبیند که کناره گیری کنه. این امر دموکراسی است و اگر اینطور میشد ایران وارد دموکراسی شده بود، اما اینطور نشد. از ره گذر گروگانگیری اون حکومت استفاده داد. یعنی این گروگانگیری روند دموکراتیزه شدن جامعه ایرانی رو متوقف کرد و جانشین کرد او رو با روند بازسازی استبداد در ایران. این امر که دانشجویانی که اون زمان گروگانگیری کردن پنهان نکردن که هدف اونها این بود است که حکومت رو ناگزیر از استعفا کنم، محل رسولا چون و جرا باقی نمیگذارد که روش متخذ سبب شد که دموکراسی متوقف بشه، روند دموکراسی، روند بازسازی استبداد جانشینش بشه. این امر دوم. امر سوم این که به این عذر که اعضای سفارت امریکا در تهران به گروگان گرفته شده اند، حکومت آقای کارتر ایران رو تحت مجازات اقتصادی قرار داد و کشورهای غربی را هم ناگزیر کرد، اونها هم به امریکا بفرستند، حسابهای ما را هم توقیف کرد. بابت همین توقیف حسابها و این مجازات اقتصادی ما با پرداخت 24% گرانتر واردات مورد نیاز کشور رو، فراورده های مورد نیاز کشور رو وارد کردیم. این زیان اقتصادی یک قلم است. عرض کنم به شما بابت این جو که گروگانگیری به وجود آورد، روند قانون مداری رو متوقف کرد و روند زور مداری رو حاکم کرد، سرمایه ها از اقتصاد ایران بیرون رفتن هم مصیبت دوم شد. عرض کنم به شما توقیف اموال ایران هم که مصیبت سوم شد. این هم امر سوم واقع شده، ربط مستقیم هم دارد به عرض کنم گروگانگیری. امر چهارم جنگ 8 سال است. این آقایانی که اون زمان گروگان گرفتن مدعیان که اگر هم ما گروگان نمی گرفتیم امریکا تحریک می کرد عراق رو به جنگ با ایران. این دلیل ندارن برای این چرا این کار می کرد، با توجه به اینکه ایران همسایه شوروی بود و انقلاب ایران اعتباری عظیم ایجاد کرده بود برای جامعه ایرانی، امریکا چگونه می توانست بر بیانگیزد حکومت صدام حسین رو به حمله به ایران؟ از ره گذر گروگانگیری و این امر که رژیم جدید در نظر افکار عمومی غرب شد یک رژیم خشونت طلب گروگانگیر، مجوز در اختیار امریکا گذاشت برای اینکه آقای صدام رو برانگیزد به حمله به ایران. راجع به اینکه امریکا صدام رو برانگیخته به ایران، اقلن غیر از اون خاطرات و این چیزا که نوشتند و میدونیم، یک سند وجود دارد و اون سند نامه محرمانه الکساندر هیگ، وزیر خارجه، نخستین وزیر خارجه در حکومت آقای ریگان است، سفر کرده به کشورهای خاورمیانه و در مراجعت اون رئیس جمهور نامه نوشته که سران این دولت ها به من وزیر خارجه امریکا گفتند این حمله عراق به ایران با حمایت امریکا انجام گرفته. آیا حکومت جدید هنوز بر حمایت میکنه از این جنگ عراق با ایران یا سیاست دیگری رو داره؟ به این ترتیب در واقع این در یک نامه رسمی این روشن است که حکومت امریکا حمایت کرده از تجاوز عراق به ایران. اما روشنتر از به همون اندازه روشن سخنان آقای الکساندر برشید، آقای آلن کلارک وزیر دفاع در حکومت خانم تاچر است که در دادگاه ایران گیت انگلیسی که مشغول رسیدگی به فروش غیرقانونی اسلحه ایران عراق بود گفت که جنگ ایران عراق در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامهش رو فراهم کردیم. اخیراً سفیر وقت انگلستان در عراق در مصاحبه با بی بی سی همین معنی رو باز گفته که این جنگ به سود غرب بود به لحاظ این که نفت که جریان پیدا میکرد دو رژیم رو هم تضییع میکرد. پس اونی که امر واقع شده این که اونی که بگیم که در هر حال جنگ میشد ادعاست، با امر واقع نمیخونه، یعنی قابل مثلا مقابله نیست، نمیتونه مقابله کنه. اونی که امر واقعی این است که جنگ واقع شده، ظرف 8 سال هم یه نسل ایرانی قربانی این جنگ شدن و این که به قول خود این رژیم هم 1000 میلیارد هم خسارت وارد شده، حالا بابت نفت و منابع نفتی که استخراج غیر علمی منابع نفت و چه مقدار زیان وارد شده، اینا برآوردهای علمی دقیق لازم داره تا مردم ایران دقیق از میزان خسارت مالی که بر کشور وارد شده آگاه بشن. این هم امر واقعی دیگر. اما عرض کنم به شما اون گروگانگیرها، اونا که دانشجو بودند و گروگان گرفتن، یه این مدت 3 سال رانده شدن، الان هم بسیاری از اونها در زندان هست. اونهایی که استفاده کردن از گروگانگیری، این هم بازی امر واقعی دیگر است، اونها برکار هست. معنای این حرفیه، معنای این حرفی نست که وقتی جامعه در آزادی عمل نمی کند و مقاماتی که تصمیم می گیرند نمایندگی از اون جامعه ندارند، یک اقلیتی با هر نیتی که می خواد باشه دست به اقدامی می زند و جامعه رو در برابر امر انجام شده قرار می دهد، حاصل کار آید اون گروه نمی شود، بلکه خود اون گروه هم قربانی می شود. که این گروه قربانی شدن به لحاظ روند جانشین شدن، روند بازسازی استبداد به جای به اصطلاح قرار گرفتن اون روند به جای روند دموکراسی، به اصطلاح روند دموکراسی در ایران. و این یه درس مهم است به نسل امروز. شما خوب توجه بکنید تا وقتی که این حاکمیت به مردم باز نگردن. و مقام های تصمیم گیرنده بنابر قانونی که این ملت تصویب کرده و اون مقام ها را هم خود او برگزیده، مطابق با اختیاری که دارن و مسئولیتی که دارن تصمیم نگرفتن، هر تصمیمی زیانش و بهاش و مردم ایران خواهند پرداخت و اونایی که این تصمیمات میگیرن اونها هم قربانی خواهند شد. هیچ استثنا در طول تاریخ ندارد. اونایی که مثلا در کودتای 28 مرداد شرکت کردند و خود رو از بانیان نهضت ملی میدانستند، در جبهه ملی بودند، همکار مصدق بودند، اونها در 28 مرداد کودتای شکست خورده رو پیروز کردن. کودتایی که در 26 مرداد شکست خورده بود بنابر اسناد موجود، در 28 مرداد به پیروزی رسوندن. چه بردن از اون پیروزی؟ جز زندان و بی‌اعتباری در جامعه خود و نفله شدن. در نوشتاش رو ببینید، اون آقای کاشانی اون ترتیب بی‌اعتبار شد و از دنیا رفت. اون بقایی که در زندان همین رژیم باشید، اون هیکل عظیم شد 35 کیلو که بر سر رو آوردن، هم از این وزن قابل تصوره از بین رفت. عرض کنم که اون آقای مکی در گمنامی نفله شد و دیگران هم به همون سرنوشت اینها دچار آمدن. این درس تجربه تاریخ است.
بله.
این هم امر واقعی دیگه از اموری که گروگانگیری به وجود آورد. خب همه اموری است که واقع شده، نه نخیر، امور دیگری هم هستن که از راه گذر گرونگانگیری واقع شدن. از اون جمله است واکنش به گرونگانگیری که شد انقلاب فرهنگی و تعطیل دانشگاه ها. عرض کنم که کودتای خرداد شهر و سرکوب های خونین در جامعه ایرانی که این، یعنی در واقع بخواییم بگیم از گروگانگیری به بعد شروع می شود به برخوردهای مسلحانه میان سپاه پاسداران، افراد سپاه پاسداران و گروه های سیاسی در شهرهای مختلف ایران. و این می انجامد به کودتای خرداد شهر و بعد هم اون راه افتادن ماشین اعدام که امروز تا امروز اعدام یافته و الان بسیاری از اینهایی که در عرض کنم زندانها هستن، آدم هایی هستن که در اون روزگار دستن در کار اون کودتا بودن.
بله.
از اینها امور واقعی است که از راه گذر گروگانگیری واقع شدن. جای بحث ندارند. کسانی که در ایران امروز میخواهند اون دوره سیاه رو سفید کنند باید بگن که این امور واقع چگونه وقوع پیدا کردن، چگونه بدون گروگانگیری ممکن بود این امور واقع بشوند. این سوال روشن و واضحی است. بلا بری که اگر اون زمان میگه اوی حالا دیدم این آقای میردامادی گفته با خود رو اگر در اون زمان قرار بدهیم قابل دفاع بوده. آقای عزیز محترم اصلا شما چی کاره بودی به نام یک ملت تصمیم گرفتی سپاره اشغال کنی؟ قابل دفاعه؟ خب این ولایت مطلقه است دیگه، همینه که الان داری قربانی شدی؟